ساعت 24 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. به مجله نیمه شب جمعه 7 آبان ماه 95 برابر با 28 اکتبر سال 2016 میلادی خوش آمدید. من وحید پوراستاد هستم. در این مجله نیز در کنار گزارش‌ها و تحلیل‌های مختلف نگاهی خواهیم داشت به آخرین تحولات ترمیم کابینه حسن روحانی. قبل از شنیدن گزارش‌های این مجله ابتدا بشنویم آخرین خبرهای ایران و جهان رو از سمیرا قرایی. سمیرا
ممنونم وحید. من هم سلام می‌کنم به همه شما همراهان رادیو فردا. سفیر سابق بریتانیا در تهران میگوید که مشکلات فعلی بانکی برای ایران مانع از آن شده که این کشور بتواند از سرمایه‌گذاری خارجی سود ببرد. ریچارد دالتون در مقاله‌ای نوشته است که اگر غرب به ایران اجازه دسترسی کافی به سیستم مالی جهان را ندهد، توافق هسته‌ای به خطر خواهد افتاد. بسیاری از مؤسسات تجاری و بانک‌های جهانی به دلیل نگرانی از اقدامات تنبیهی آمریکا با ایران مبادله تجاری انجام نمی‌دهند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در آغاز پاییز گفته بود 8 ماه پس از به سرانجام رسیدن توافق هنوز هیچ بانک بزرگ اروپایی حاضر به همکاری با ایران نشده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا در تازه‌ترین اقدام خود روز 16 مهر ماه یک راهنمای جدید تجاری منتشر و اعلام کرد که نقل و انتقالات مالی با ایران به دلار میسر خواهد شد، مشروط بر اینکه این پول‌ها وارد سیستم مالی آمریکا نشود. سر ریچارد دالتون بین سال‌های 2003 و 2006 به عنوان سفیر بریتانیا در تهران خدمت کرده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه اتهام دخالت کشورش در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را رد کرد و گفت تمامی این اتهامات برای آن است که توجه مردم آمریکا را از مسائل مهم دور کند. آقای پوتین در ادامه صحبت‌هایش این مسائل مهم را بدهی‌های دولت آمریکا و رفتارهای خشونت‌آمیز پلیس توصیف کرد. ایالات متحده آمریکا رسماً روسیه را متهم کرده است که ایمیل‌های کارزار انتخاباتی هیلاری کلینتون نامزده دموکرات انتخابات را هک کرده تا به این ترتیب بر نتیجه انتخابات تأثیر بگذارد. وبسایت ویکی‌لیکس چندی پیش ایمیل‌های مربوط به حزب دموکرات را منتشر کرد و بعد اعضای ارشد ستاد انتخاباتی خانم کلینتون مدعی شدند که روسیه برای کمک به دونالد ترامپ نامزد جمهوری‌خواه این هک‌ها را رهبری می‌کند. با این حال جولیان آسانج از بنیانگذاران ویکی‌لیکس می‌گوید انتشار این اسناد ارتباطی به تضعیف خانم کلینتون نداشته است. ایالات متحده آمریکا دولت‌های روسیه و سوریه را مسئول حمله به مدرسه در استان ادلب در سوریه دانست. در جریان این حمله 26 غیرنظامی از جمله یک معلم و 7 کودک کشته شدند. جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید روز پنجشنبه گفت آمریکا هنوز نمی‌داند این حمله توسط نیروهای بشار اسد یا نیروهای روسیه انجام شده، اما می‌داند که یکی از این دولت‌ها در این حمله دست داشتند. روسیه ساعتی پیش از واکنش کاخ سفید گفته بود که در این بمباران نقشی نداشته است. سخنگوی وزارت دفاع روسیه اعلام کرده بود که در زمان حمله هیچ هواپیمای جنگی روسی در حریم هوایی این مدرسه در حال پرواز نبوده است. روز 5 آبان مدرسه‌ای در منطقه تحت اشغال مخالفان بشار اسد در استان ادلب بمباران شد و مرگ کودکان و غیرنظامیان واکنش‌های بسیاری به همراه داشت.
متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان را از سمیرا قرایی شنیدید. برای دیدن خبرهای بیشتر هم میتونید وبسایت ما radiofarda.com رو ببینید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اون چه که همکارانم در این مجله نیمه شب برای شما تدارک دیدن. در آستانه رأی اعتماد به 3 وزیر جدید کابینه دولت 11 بحث‌های داغ موافقان و مخالفان ترمیم کابینه همچنان ادامه دارد.
2 تن کاملا تضمین شده هست که رأی خواهند آورد. نفر سوم هم با لابی که دولت در مجلس داره میکنه به احتمال قوی رأی خواهد آورد.
سفیر ترکیه در تهران میگوید تعداد گردشگران ایرانی به ترکیه 30% کاهش پیدا کرده.
امنیت و آرامشی که قبلا اینجا داشتن الان اینجا احساس میکنیم.
همچنین نگاهی خواهیم داشت به آخرین تحولات عملیات آزادسازی موسل. و اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، علاوه بر گزارش‌های بیشتر، برنامه هفتگی تابو رو هم خواهید شنید. عملیات آزادسازی شهر موسل از تصرف گروه حکومت اسلامی یا داعش 11 روز خودش رو پشت سر میذاره. ساعتی قبل آخرین تحولات در این زمینه رو از ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه پرسیدم که میشنویم.
عملیات در چند محور ادامه داره. نیروهای عراقی و نیروهای دستگاه مبارزه با تروریسم عراق دارن سعی میکنن وارد شهرک حمام العلیل در جنوب موسل بشن، همون شهرکی که گزارش‌ها حاکی از اعدام ده‌ها غیر نظامی در اون هست. نیروهای عراقی در پیشرویشون به سمت حمام العلیل با مقاومت شبه نظامیان روبرو هستن، هم تکتیر اندازها و هم عملیات انتحاری. اما در منطقه دشت نینوا در شمال عراق و شمال شرق موسل نیروهای پیشمرگه کرد تونستن روستای الفاضلیه در غرب بعشیقه رو به کنترل خودشون در بیارن. این تحرکات برای محاصره یا بهتر بگم تشدید محاصره شهرک بعشیقه هست، در شهرکی بسیار مهم و استراتژیک برای نیروهای پیشمرگه به منظور نزدیک شدن به موسل. در همین حال برخی گزارش ها که از این هست که شبه نظامیان شیعه شرکت کننده در عملیات و حاضر در اطراف موسل امروز حرکت خودشون رو به سمت شهر تل عفر واقع در غرب موسل آغاز کردن. میخوان این شهر رو به محاصره در بیارن برای اینکه عملیات آزادسازی این شهر هم که یکی از کلیدهای سمت غربی موسل هست آغاز بشه. درگیری ها داره شدیدتر میشه وحید، هرچه که نیروهای عراقی به خود شهر نزدیکتر میشن.
ایلیا، در این روزها اخبار بسیاری ما از رنج‌های غیر نظامیان در اطراف موسل میشنویم، از اعدام ده‌ها تن از اونها در اطراف موسل تا استفاده از روستایان به عنوان سپر انسانی. چه خبرهایی در این باره وجود داره؟
وحید، علاوه بر اعدام‌هایی که صحبتش رو کردیم در بخش‌های مختلف خبری، امروز گزارش‌هایی منتشر شده درباره اینکه چطور شبه نظامیان داعش از غیر نظامیان به عنوان سپر انسانی استفاده می کنن. بعضی از کسانی که این رنج رو متحمل شدن و بعضی از ساکنان موسل در این باره صحبت کردن، از روستاهای اطراف موسل شبه نظامیان داعش که خواستن عقب نشینی بکنن، ساکنان روستاها رو با خودشون بردن. ابتدا مردان و پسران جوان و جوانی رو که از 14 سال به بالا هستن جدا کردن از بقیه خانواده ها و افراد مسن، زنان و زنان رو ترک کردن، به علاوه کودکان. مردها رو به محل نامعلومی بردن که احتمالاً بخشی از اعدام شدگان باشن، اما زنها، کودکان و افراد مسن رو پیاده، با پای پیاده تا موسل بردن. اینطور که ساکنان میگن خیلی از اونها در حالی رسیدن به شهر موسل که پا برهنه بودن و خون از پاهاشون میاد و خسته بودن. در تمام مسیر شبه نظامیان داعش از اینها به عنوان سپر انسانی استفاده میکردن تا اگر نیروهای عراقی نزدیک بشن، وجود این غیر نظامیان مانع از حملات اونها بهش خود شبه نظامیان بشن.
ایلیا، با وجود مخالفت دولت عراق با حضور نظامی ترکیه، اما آنکارا میگه هنوز اجازه تبدیل شدن سنجار به پایگاهی برای حزب کارگران کردستان رو نمیده.
سنجار یک وضعیت خاصی براش به وجود اومد بعد از اون اتفاقاتی که افتاد، بعد از گرفتن زنانش به بردگی جنسی و کشتارهایی که انجام شد. برای عملیات آزادسازی موسل که عمدتاً از سوی نیروهای پیشمرگه کرد انجام شد با پشتیبانی هوای ائتلاف بین‌الملل، نیروهایی از حزب کارگران کردستان پکاکا هم شرکت کردند. شرکت اونها چه حضور بر روی زمین بود و چه آموزش اهالی سنجار، برخی از اهالی سنجار به سوریه برده شدن و آموزش داده شدن، این نگرانی ترکیه رو در پی داشت.
آخرین تحولات عملیات آزادسازی موسل رو از ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه میشنیدید.
این صدای رادیو فرداست.
11 روز به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا باقی مانده. نادر صدیقی گزارشگر رادیو فردا در واشنگتن نگاهی داشته به آخرین تحولات این انتخابات.
در واشنگتن روزنامه پولیتیکو گزارش داده که 200 میلیون شهروند آمریکایی برای شرکت در انتخابات ثبت نام کردند، رقمی که یک رکورد محسوب می شود. ولی بر اساس پیشبینی ها از این تعداد 120 میلیون آمریکایی در انتخابات امسال رأی خواهند داد. اگرچه در حال حاضر آراء نهایی این تعداد رأی دهندگان تا پایان روز 18 آبان ماه روشن نخواهد شد، ولی خبرگزاری اسوسییتد پرس میگوید که شواهد از پیروزی چشمگیر هیلاری کلینتون خبر میدهند و در فاصله کمی که به انتخابات باقی مانده، جبران فرصت های از دست رفته برای دونالد ترامپ بسیار دشوار خواهد بود. آقای ترامپ به گزارش خبرگزاری فرانسه نسبت به واکنش احتمالی برخی از هواداران خود هشدار داد و مدعی شد که توطئه‌ای برای دزدیدن نتایج واقعی انتخابات در شرف تکوین است. خبرگزاری فرانسه تأکید می‌کند فضای تیره‌ای که بر یکی از تلخ‌ترین رقابت‌های انتخاباتی در تاریخ آمریکا سایه افکنده، همراه با حق حمل اسلحه در برخی از ایالت‌ها به هنگام رأی‌گیری، نگرانی و وحشت از بروز خشونت را به میزان زیادی افزایش داده است. نگرانی‌ها از خشونت‌های احتمالی در ایالت‌های جنوبی آمریکا بیش از نقاط دیگر است. هیلاری کلینتون کاندیدای دموکرات‌ها روز چهارشنبه در یک گردهمایی انتخاباتی دونالد ترامپ را به زیر پا گذاشتن سنت‌های آمریکا در احترام به حقوق دیگران متهم کرد.
دونالد ترامپ همه آن ارزش‌هایی را که طی 240 سال مورد احترام بوده به باد حمله می‌گیرد. او پس از حمله به آمریکاییان آفریقایی تبار، لاتین تبارها، زندانیان جنگی، مسلمانان و دیگران، اکنون دموکراسی را به عنوان آخرین نشان مورد هدف قرار داده است. باید اعتراف کنم وقتی که در آخرین مناظره تلویزیونی پرسیده شد که آیا نتایج انتخابات را خواهیم پذیرفت، تصور کردم که دونالد ترامپ خواهد گفت همه مردم همیشه پذیرفتند، برای اینکه پاسخ منفی به آن تهدیدی مستقیم برای دموکراسی ماست.
در برابر حمله‌های دموکرات‌ها و در رأس آنها هیلاری کلینتون، دونالد ترامپ این روزها با استفاده از موضوع‌های تازه‌ای که در ارتباط با افشاگری‌های ویکی‌لیکس، جنجال‌های مربوط به بیمه درمانی موسوم به اوباماکر و اتهاماتی که علیه بیل کلینتون همسر هیلری وارد شده، انتقادهای خود را تندتر کرده است. آقای ترامپ در گردهمایی انتخاباتی در انتقاد از بیمه درمانی که یکی از میراث‌های رئیس جمهوری آمریکا به شمار می‌رود گفت از هر 5 آمریکایی یک نفر در تله بیمه درمانی اوباما گرفتار شده است. کاندیدای جمهوری‌خواه مقام ریاست جمهوری آمریکا تأکید کرد که در صورت ورود به کاخ سفید این قانون را لغو و قانون بیمه بهتری را جایگزین آن خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها روز پنجشنبه دونالد ترامپ در شهر اسپرینگفیلد ایالت اوهایو با اشاره به ماجرای ایمیل‌های خانم کلینتون و جنجالی که بر سر منافع بیل کلینتون از بنیاد خیریه‌ای به نام خود او برخواسته، با استهزا گفت که حتما اینها هم از روسیه سرچشمه گرفتند. او افسود که دموکرات‌ها هر نقطه ضعفی را به نفوذ روسیه و دونالد ترامپ نسبت می‌دهند و این در حالی است که هیلاری کلینتون 20% از اورانیوم آمریکا را در اختیار روسیه گذاشته است. در میان خبرگزاری فرانسه گزارش داد که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز پنجشنبه بار دیگر ادعای دخالت دولتش در انتخابات آمریکا را هیجانی بی‌پایه عنوان داد.
آخرین تحولات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را از نادر صدیقی گزارشگر رادیو فردا در واشنگتن می‌شنیدید. شما شنوندی مجلی نیمه شب رادیو فردا هستید. در ادامه گزارشی بشنوید از رویا ملکی با این موضوع که به فاصله کمتر از 10 ماه مانده به پایان دولت 11 حسن روحانی رئیس جمهور ایران تصمیم گرفت تا کابینش رو ترمیم کنه. این ترمیم نظرات موافق و مخالف زیادی رو تا به امروز به همراه داشته. رویا ملکی گزارش میده.
بررسی صلاحیت 3 وزیر پیشنهادی کابینه 11 در حالی هفته آینده در دستور کار مجلس شورای اسلامی است که گمان زنی موافقان و مخالفان در مورد ترمیم کابینه هنوز ادامه دارد. حامیان دولت و اصلاح طلبان آن را مفید ولی دیر هنگام می دانند و اصولگرایان و مخالفان دولت آن را پوششی برای شکست های دولت در زمینه اقتصادی. علی افشاری، تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا، این موافقت و مخالفت‌ها را اینگونه تحلیل می‌کند.
با توجه به اینکه دولت دیگه در 10 ماه آخر فعالیت خودش هست، این تغییر سه وزیر کاملا با سمت و سوی سیاسی صورت گرفته و هم نگاهی به انتخابات آینده ریاست جمهوری داره و هم پایگاه اجتماعی رو ترغیب و تشویق بکنه به حفظ حمایتشون و هم حال یک کار روانی انجام بده که دولت مطمئن هستش که 4 سال آینده هم رئیس جمهور روحانی خواهد بود. خب اصولگرایان طبق اون سیاست همیشگیشون که تاکید میکنن که باید مسئله اصلی قوه مجریه در حوزه اقتصاد باشه، چون تغییرات در حوزه فرهنگی و اجتماعی هست، واکنش منفی گرفتن و با هر سه وزیر هم چون تعلق به اونها ندارن چندان نظر مثبتی ندارن. اما اصلاح طلب ها هم اگرچه دلخور هستن که چرا دولت روحانی با اونها تعامل نکرده، با اونها مشورت نشده، در نهایت چاره‌ای ندارن که از این سه وزیر و تغییر در کابینه حمایت بکنن، اگرچه اون رو اقدامی دیر و ناکافی میدونن.
حمید رسایی، نماینده پیشین تهران، در گفتگو با خبرگزاری تسنیم درباره چرایی تغییرات اخیر کابینه گفته تغییرات ایجاد شده در کابینه دولت 11 از روی اجبار ولی با القای دلایل سیاسی و با اهداف انتخاباتی است. او با اشاره به سوابق دو وزیر پیشنهادی در آنچه فتنه خوانده پیشبینی کرده آنها رأی اعتماد نمایندگان را کسب نمی کنند. اما مجید محمدی، فعال سیاسی و جامعه شناس ساکن آمریکا، معتقد است هر سه وزیر پیشنهادی رأی اعتماد خواهند گرفت.
من فکر میکنم سه وزیر پیشنهادی در مجلس رأی خواهند آورد، چون فراکسیون امید در مجلس حدود 100 عضو داره، فراکسیون مستقل هم حدود 100 عضو داره که این فراکسیون اعلام کرده که 2 تن از اعضایی که معرفی شدن رأی میده. بنابراین 2 تن کاملا تضمین شده هست که رأی خواهند آورد. نفر سوم هم با لابی که دولت در مجلس داره میکنه به احتمال قوی رأی خواهد آورد و کابینه ترمیم خواهد شد. مخالفت هایی که داره میشه عمدتا در جهت مخالفت با سیاست های اقتصادی دولت هست که در حوزه فرهنگ و در حوزه های اجتماعی چندان تأثیری نخواهد داشت در اینکه وزرا رأی بیارند یا رأی نیارند.
هفته که گذشت حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از تغییر سه وزیر در کابینه‌اش دفاع کرد و گفت گاهی به تثبیت مدیر و گاهی به تغییر مدیر نیاز است. او از منتقدانش خواست ذهن مردم را مشوش نکنند و گفت حرفای صد من یک قاز ارزشی ندارد. مجید محمدی، فعال سیاسی و جامعه شناس، میگوید حسن روحانی در صدد است با یک وضعیت نسبتاً باثبات‌تر به انتخابات ریاست جمهوری آینده وارد شود.
من فکر می‌کنم بعد از اینکه کابینه ترمیم بشه تغییر چندانی در سیاست‌های دولت ما مواجه نخواهیم بود. وضعیت کشور دگرگون بشه، وضعیت آموزش پرورش، وزارت ارشاد، ورزش، این رو من بسیار بعید میدونم. آقای روحانی میخوان با یه وضعیت نسبتاً باثباتی به انتخابات وارد بشن. وزرایی که انتخاب شدن هیچ کدوم اهل ریسک نیستند که چیزی رو عوض کنند.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران تغییر سه وزیر در کابینه‌اش را برای ترمیم و تعمیر دولتش عنوان کرده است.
در آستانه رأی اعتماد به سه وزیر جدید کابینه دولت 11 بحثای داغ موافقان و مخالفان ترمیم کابینه ی حسن روحانی همچنان ادامه داره. گزارش رویا ملکی رو میشنیدید. شما میتونید تازه ترین خبرها و گزارش‌ها رو هم در وبسایت ما دنبال کنید. همکنون همکارانم هم گزارشی منتشر کردن مبنی بر اینکه وزیر کشور ایران میگوید در فاصله 10 دقیقه‌ای از زاهدان، مرکز استان سیستان و بلوچستان، حدود 250 هزار نفر از مردم با امکانات، شرایط و استانداردهای 100 سال قبل زندگی میکنند. متن کامل این گزارش رو میتونید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید.
12 سالم بود. ایشون منو وادار میکنن باید این کار صورت بگیره. دست میزدن و اینها. رفتیم شب به جهت تلاوت قرآن.
یه حموم عمومی بودش. درون خارج از شهر.
گفتیم چیه؟ رهبری دستور داده پرونده رو جمع کنی؟
لابد از جایی بهشون گفتن که آقا نباید.
ماجرای اتهام آزار جنسی به قاری سرشناس قرآن این جمعه از ساعت 5:15 عصر به وقت تهران همراه من نیوشا بغرادی باشید در برنامه ساعت 6 با گفتگوی ویژه با دو شاکی پرونده. ساعت پخش مصاحبه با شاکیان 14:15 عصر و 21 جمعه و سپس بحث زنده ما و شما با کارشناسان از ساعت 6 عصر تهران. ایمیل ما 6@radiofarda.com.
میخواستم بگم امام جمعه مشهد قم اصفهان که درباره کنسرت این همه جنجال به راه انداختن، میشود نظرشون را درباره سعید طوسی هم در نماز جمعه بیان کنند؟
آقا چه جوانه که ایران میخواد خاطر لواط اعدام شدن، این سعید طوسی هم باید اعدام بشه، مگه چی از بی فکرانتر داره؟
جناب آقای صادق لاریجانی، لطفاً چند تا دیگه از این قاریان مشهور قرآنی رو در بیت رهبری اضافه کنید، چون نظام شما نیاز داره به این قاریان.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شنوندی مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. شما در ادامه این مجله حتما میتونید مجله هفتگی، برنامه هفتگی تابو رو بشنوید با موضوعیت اینکه آیا حکومت اسلامی بهایی ستیز است یا نه. در انتهای همین مجله برنامه هفتگی تابو رو از فهیمه خضر هدری خواهید شنید. اما در ادامه گزارشی بشنوید با این موضوع که سفیر ترکیه در تهران به خبرگزاری ایسنا گفته که تعداد گردشگران ایرانی به ترکیه کاهش یافته. او همچنین گفته این که ایران خواستار پرداخت خسارت ترکیه به شرکت‌های گردشگریش است انتظار به جایی نیست. به دنبال کودتای نافرجام در 25 تیر ماه در ترکیه، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ایران در اطلاعی از دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری خواست تا اطلاع ثانوی و تا زمان برقراری دوباره آرامش و امنیت به ترکیه از اعزام گردشگران به این کشور خودداری کنند. فرین عاصمی در همین زمینه گزارش میده.
ترکیه از مقاصد گردشگری آسان و نزدیک برای ایرانیان است. ویزا نمیخواهد، از بعضی از سفرهای داخلی ارزان‌تر است و به دلیل اینکه کشوری خارجی است جذابیت دارد. آزادی پوشش، آزادی نوشیدنی‌های الکلی، شرکت در کنسرت خوانندگان محبوب، خرید و دیدن اماکن تاریخی از دلایل اصلی سفر ایرانی‌ها به ویژه جوانان به ترکیه است. گرفتن ویزا از سفارت آمریکا و دیدن اقوام برای ایرانی‌هایی که امکان دیدن خانواده‌هایشان را در وطنشان ندارند از دیگر دلایل سفر به ترکیه است. حالا رضا هاکانتکین، سفیر ترکیه در تهران، به خبرگزاری ایسنا گفته که سفر ایرانی‌ها به کشورش به دنبال کودتای نافرجام تیر ماه 30% کاهش داشته است. پس از کودتای نافرجام در 25 تیر ماه در ترکیه، 35 هزار نفر در این کشور دستگیر شدند و بیش از 100 هزار نفر از مشاغل نظامی و غیر نظامی خود برکنار و یا تعلیق شدند. ترکیه فتح الله گلن، روحانی ناراضی مقیم آمریکا، را هدایت کننده کودتا می‌داند و خواستار استرداد او به آنکارا شده. فتح الله گلن اما این اتهام را رد کرده است. به دنبال کودتای نافرجام در 25 تیر ماه در ترکیه، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ایران در اطلاعیه‌ای از دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری خواست تا اطلاع ثانوی و تا زمان برقراری دوباره آرامش و امنیت به ترکیه از اعزام گردشگران به این کشور خودداری کنند. با این حال پرواز هواپیماهای مسافربری از ایران به مقصد ترکیه که از 25 تیر ماه ممنوع شده بود، از روز 27 تیر ماه از سر گرفته شد. اما بسیاری از آژانس‌های مسافرتی تورهای خود را به مقاصد توریستی ترکیه متوقف کردند. گرچه تعداد زیادی از تورهای مسافرتی به ترکیه از سر گرفته شد، اما هنوز هم آژانس‌هایی هستند که به مقصد ترکیه تور نمی‌فرستند. آژانس مسافرتی ققنوس یکی از این تورهاست.
ما تور ترکیه نداریم، اعتراضی هم راجبش نداریم.
آژانس مسافرتی دلتابان هم از متوقف شدن تورهای مسافرتی به ترکیه خبر می‌دهد.
ترکیه نداریم، فعلا نداریم.
رضا هاکانتکین، سفیر ترکیه در تهران، به ایسنا گفته ممنوعیت یک ماهه‌ای که برای سفر تورهای ایرانی به ترکیه وضع شد میتوانست بعد از چند روز برداشته شود، اما ایران یک ماه کامل این ممنوعیت را بر نداشت. عارف کسکین، کارشناس مرکز تحقیقات استراتژیک آنکارا، به رادیو فردا میگوید کاهش سفر گردشگران ایرانی به ترکیه در اصل پس از حملات تروریستی به استانبول و آنکارا آغاز شد و به دنبال کودتای نافرجام ادامه یافت.
قبلا ترکیه جذابیت بیشتری داشت و اون امنیت و آرامشی که قبلا اینجا داشتن الان اینجا احساس نمی‌کنن، به خصوص در بعضی از عملیات هم بعضی از توریست‌های ایرانی هم کشته شدن. اینا رو مسافرات ایرانی تاثیر بسیاری گذاشته.
اما کاهش تعداد گردشگران ایرانی به ترکیه چه تأثیری بر وجهه آنکارا در سطح منطقه دارد؟ قدیر گلکاریان، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل ترکیه، معتقد است این کاهش تأثیرات زیادی بر وجهه منطقه‌ای و همچنین مسائل داخلی ترکیه دارد.
طبیعتاً عمده مسافران گردشگری ترکیه رو بعد از روسیه ایران تشکیل می‌دادن. با توجه به کاهشی که امروز شاهد هستیم و خود مسئولان ترکیه هم اون اذعان دارن، خواهد تونست موقعیت ترکیه رو در میان سایر کشورها مخدوش بکنه. همین قضیه همچنین در روند روابط اقتصادی و یا تجارت چمدانی که رایج‌ترین سیستم تجارت بین ایران و ترکیه است و توریست ها غالبا از این طریق به تجارت هم میپردازن، منجر به رکود اقتصادی در ترکیه خواهد شد.
اقتصاد ترکیه در سال میلادی گذشته به دلیل حملات تروریستی به شهرهای استانبول و آنکارا به شدت آسیب دید. به گزارش مؤسسه بین‌المللی یورومانیتور، درآمد ترکیه از گردشگری دو سال پیش معادل 35 میلیارد دلار بود، اما این درآمد در سه فصل نخست سال گذشته میلادی به 29 میلیارد دلار رسید. این آسیب اقتصادی بعد از کودتای نافرجام 25 تیر ماه شدت گرفت. احمد علوی، تحلیلگر و استاد اقتصاد در سوئد، میگوید ترکیه به توریسم وابسته است و این مسئله تأثیر منفی بر صنایع این کشور دارد.
البته تأثیر منفی خواهد داشت، به ویژه اینکه به یاد بیاریم ما ترکیه خیلی وابسته است به مسئله توریسم و اونجا صنعت ساختمان حتی به نحوی بسیار گسترده وابسته است. بنابراین باید انتظار داشت که این کاهش توریست‌ها، تعداد توریست‌ها تأثیر منفی بذاره بر بسیاری از صنایع که وابسته هستند به صنعت توریسم، از جمله صنعت ساختمان.
با این حال تعداد زیادی از ایرانیان به رغم هشدارهای امنیتی همچنان معتقدند که سفر به ترکیه مانعی ندارد. بهار، مدیر یک آژانس مسافرتی در تهران، به رادیو فردا گفت که تورهای مسافرتی به ترکیه با استقبال خوبی مواجه هستند و چون سفر به ترکیه نسبت به دیگر سفرهای خارجی ارزان‌تر است، مسافران زیادی به این مقصد سفر می‌کنند. ساسان، یکی از ساکنان تهران، هم به رادیو فردا میگوید که چند روز بعد از کودتای نافرجام تیر ماه به ترکیه سفر کرده است.
شاید حالا تغییراتی تو سطح سیاسی اون کشور اتفاق افتاده باشه، ولی واقعا اون چیزی که تو خیابون بخواد لمس بشه از طرف یک توریست به نظر من ایجاد نشده بود. هیچ ترسی نبود. من توی متروها میرفتم، توی مراکز خرید میرفتم، هیچ اتفاقی نمیافتاد. یه دوستی هم داشتیم اونجا توی یکی از مجتمعهای تجاری که اونجا بودش، خیلی میگفته چرا ایرانی ها کم شدن توی اینجا، که من میگفتم به خاطر این قضیه کودتا شاید یه سری میترسن که بیان استانبول.
این شهروند تهرانی درباره اینکه ترس از کودتا یا بمبگذاری روی سفر او و همسرش به ترکیه تأثیری ندارد میگوید:
خب مسلماً در مورد این جوی که خود حالا توی ایران از تلویزیون و رادیو ما میشنیدیم، مسلماً یه ترسی ممکنه ایجاد بشه که حالا تو مرکز شلوغ مثلا جایی که رفت آمد زیاده نریم. ولی خب از زمانی که ما وارد فرودگاه آتاتورک شدیم، وقتی اون پلیسا رو میدیدیم که با سگ دارن رفت آمد میکنن تو قسمت‌های مختلف فرودگاه، خب مسلماً امنیت حفظ میشه. من و همسرم خیلی راحت همه جا هم رفتیم بدون اینکه بترسیم.
هاکان تکین، سفیر ترکیه در تهران، به ایسنا گفته که در سال گذشته میلادی حدود 1,700,000 گردشگر ایرانی به ترکیه رفتند. این رقم به گفته آقای تکین دو سال پیش 1,600,000 نفر بوده است.
سفیر ترکیه در تهران میگوید تعداد گردشگران ایرانی به ترکیه 30% کاهش پیدا کرده. گزارش فرین عاصمی رو میشنیدید.
تو ذهن آدم های معروف چی میگذره؟
چه غذایی دوست دارن؟
قهرمانانشون چه کسانی هستن؟
چه موزیکی گوش میکنن؟
با برنامه میزبان در رادیو فردا هر هفته به ضیافت شام خیالی چهره های آشنا بریم.
من صادق سبا هستم، جمعه ها 8 شب با من همراه باشید در برنامه میزبان.
به میانه مجله نیمه شب امشب رسیدیم. نگاهی داریم کوتاه به مهمترین خبرها تا این لحظه. ریشارد دارتون، سفیر سابق بریتانیا در ایران، میگوید که اگر غرب به ایران اجازه دسترسی کافی به سیستم مالی جهانی را ندهد، توافق هسته‌ای به خطر خواهد افتاد. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه ایران میگوید یکی از فرماندهان سپاه ایران با نام غلامرضا سمایی روز 5 آبان در سوریه کشته شده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه اتهام دخالت کشورش در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را رد کرد و گفت تمامی این اتهامات برای آن است که توجه مردم آمریکا را از مسائل مهم دور کنند. ایالات متحده آمریکا دولت‌های روسیه و سوریه را مسئول حمله به مدرسه‌ای در استان ادلب در سوریه دانست. رئیس سازمان بهزیستی کشور می‌گوید بر اساس آمار 2 میلیون زن سرپرست خانوار در ایران وجود دارد. شما همچنان شنونده یه مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در انتهای این مجله برنامه هفتگی تابو رو خواهید شنید، اما قبل از اون گزارش ورزشی رو بشنوید از حبیب روشنزاده.
در مسابقات کاراته قهرمانی جهان در اتریش، امیر مهدیزاده در وزن 60 کیلوگرم به فینال رقابت‌ها راه یافت. مهدیزاده پس از کسب 5 پیروزی مقابل کاراتکاهای کرواسی، کره جنوبی، ایتالیا، اردن و فرانسه به فینال راه یافت تا روز شنبه با حریف هلندی برای قهرمانی جهان پیکار داشته باشد. روز شنبه همچنین سجاد گنجزاده از ایران برای مدال طلای دسته سنگین وزن در مقابل حریف مراکشی روی تاتامی خواهد رفت. روز پنجشنبه در بخش کمیته مردان سعید احمدی و در قسمت بانوان روزیتا علیپور و فاطمه چالاکی با شکست مقابل حریفان از دور رقابت‌ها حذف شدند. در بخش کاتای تیمی نیز در هر دو قسمت مردان و زنان تیم‌های ایران حذف شدند. تیم ملی فوتبال جوانان ایران در مسابقات جوانان آسیا در بحرین در یک مسابقه پرگل از عربستان شکست خورد و از رسیدن به فینال این رقابت‌ها باز ماند. در این پیکار 11 گل از دروازه‌های دو تیم گذشت و عربستان سعودی 6-5 به پیروزی رسید و به فینال رفت. به گزارش بخش عربی شبکه بین سپورتس، از 6 گل عربستان 3 گل را عبدالرحمن الیامی به ثمر رساند. به این ترتیب فینال مسابقات فوتبال قهرمانی جوانان آسیا را عربستان در مقابل ژاپن برگزار خواهد کرد و ایران و ویتنام مشترکاً در مکان سوم می‌ایستند. 40 سال است که ایران در فوتبال جوانان آسیا به مقام قهرمانی دست نیافته. در ایران لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور جام خلیج فارس هفته 10 خود را با 5 مسابقه آغاز کرد و تراکتورسازی صدر جدول را در اختیار گرفت. تراکتورسازی در تبریز با 2 گل تیم گسترش فولاد این شهر را برد و با 20 امتیاز پرچمدار لیگ شد. در دیگر بازی‌های روز پنجشنبه استقلال تهران در اهواز با فولاد خوزستان 1-1 مساوی کرد تا در رده 5 باقی بماند. فولاد 8. اما بهترین پیروزی را پیکان تهران در تبریز مقابل ماشین سازی کسب کرد که 4-1 پیروز شد و به رده 3 رسید. پدیده مشهد هم در قم 3-2 سبا را شکست داد. پدیده 10، سبا 14. دیدار سپاهان و سایپا هم در تهران 1-1 مساوی شد تا مربیان هر دو تیم معترض باشند. حسین فرکی سرمربی سایپا نسبت به کیفیت زمین ورزشگاه دستگردی اعتراض داشت.
وقتی زمین خوب نباشه رو کیفیت بازی تاثیر میذاره، حالا فرقی نمیکنه چه برای سپاهان باشه چه برای ما باشه.
و عبدالله ویسی سرمربی سپاهان هم یکی از مربیانی بود که به داوری ها معترض بود.
گلر حریف افتاد رو زمین، داور 7 دقیقه وقت اضافه گرفت. خیلی زیاد باید میگرفت، 4 دقیقه بود. ما هم ثانیه آخر گل خوردیم.
سپاهان فعلا 6 است و سایپا 13. 3 مسابقه باقی مانده از هفته 10 لیگ برتر امروز جمعه برگزار می شود. زوباهن استقلال خوزستان در اصفهان، نفت تهران در مشهد با تیم بحران زده سیاه جامگان و پرسپولیس در ورزشگاه آزادی میزبان صنعت نفت آبادان. در این بازی اگر پرسپولیس برنده شود می تواند صدر جدول را از تراکتورسازی پس بگیرد.
گزارش ورزشی حبیب روشنزاده رو می شنیدید. به آخرین بخش از مجله نیمه شب می رسیم و در ادامه برنامه هفتگی تابو رو خواهید شنید از فهیمه خضری‌دری با موضوع بهائیت در ایران. اما قبل از اون من وحید پوراستاد از اینکه تا این لحظه با ما بودید از شما تشکر قدردانی می کنم و لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو دارم. شنونده برنامه هفتگی تابو باشید.
تا
تابو.
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست فوده.
درست لذت‌های حسانی و تنانه رو هم به رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذارید خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضررتونه.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
چند تا دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخت میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تن فروش هستیم.
آیا بهایت دینی جعلی است؟ چرا در طول تاریخ معاصر ایران حتی پیش از انقلاب سال 1357 شاهد برخورد میان مسلمانان و بهائیت هستیم؟ ریشه های تاریخی این وضعیت دنباله‌دار چیست؟ مجید تفرشی، سندپژوه و محقق تاریخ معاصر و فرهاد ثابتان، سخنگوی جامعه بهائی در تابوی این هفته با من شما همراه هستند. سلام میکنم، من فهیم خضرایی‌دری هستم. آقای ثابتان، من میخوام با پرسشی از شما این بحث رو آغاز بکنم و نگاه کوتاهی بکنیم به ریشه های تاریخی برخورد بین اسلام و بهائیت. پرسشم اینه که به چه دلیلی این وضعیت شکل میگیره و عواملی که اونو تشدید میکنه به نظر شما چیست؟
خب واقعا به نظر من علت سرکوب بهائیان در ایران جمعاً تعصب، جهل، تنفر و تا حدی ترس افرادگرایان در حکومت اسلامی به ویژه است که شاید به علت کسب قدرت و تحکم و تسلط بر مردم اعلام میشه و متاسفانه از آغاز انقلاب اسلامی تا به حال مطرح بوده. بهایان قربانی سرکوب مستمر، منظم، از پیش تعیین شده و کاملا تحت نظارت دولت با فشار فرزنده جمهوری اسلامی و علمای دینی بودن و الان هم هستن.
آقای ثابتان، اشاره کردید به سرکوب مهندسی شده که به خصوص حالا تأکیدتون روی نقش حکومت جمهوری اسلامی روی این سرکوب بود، ولی مسئله تضارب یا برخورد میان مسلمانان و بهائیت در ایران خیلی پیش از جمهوری اسلامی هم وجود داشته.
من اتفاقا تعصبی که عرض میکنم از قبل از جمهوری اسلامی وجود داشته و از همون موقع بابی کشی و بعد از اون بهائی کشی شروع شد. متاسفانه در مدت تاریخ جمهوری اسلامی بیشتر شده.
خب من اینجا بعد از آقای تفرشی، مهمان دیگر این برنامه، بپرسم. آقای تفرشی، به عنوان کسی که روی اسناد تاریخی کار میکنید، ریشه های تاریخی این مسئله رو چه میبینید و اشاره‌ای که میکنن که از همون آغاز شکل‌گیری بهائیت در ایران این مخالفت به شکل شدید و همراه با تعصب وجود داشته، شما این ریشه ها رو در چه میبینید؟
ببینید، قبل از اینکه وارد هر گونه بحثی بشم باید بگم که فضایی که در جامعه بهائی وجود داره متاسفانه فضای ناسالم و مسمومی هست که هر کسی که وارد بحث آکادمیک با در موضوع بهائی میشه متاسفانه با انگهای مختلفی باش برخورد میشه، مزدور حکومت، اطلاعاتی یا توجیهگر سرکوب و امثال اینا. بنابراین من اینجا قبل از اینکه وارد هر گونه بحثی بشم باید روشن کنم که مسئله من این مسئله کاملا آکادمیک و علمیه و من با هیچ گونه سرکوبی با هیچ آدمی در هیچ جای دنیا از جمله بهائی در ایران موافق نیستم.
ما البته به این اجازه بدید که آقای تفرشی به این نکته که مطرح میکنید تحت عنوان یک پرسش دیگر حتما ما بپردازیم.
بله حتما. ببینید، ولی بحثی که شما کردید یه موضوع مهم تاریخیه و اونه که تضاد بین اسلام و بهائیت همونطور گفتید ریشه تاریخی داره و سه وجه و کنشگر در این تضاد وجود دارن. یکی مردم و علما هستن، یکی حکومت هستن و یکی هم خود جامعه بهائیت. برای حکومت بحث دینی مسئله اصل نبود، برای حکومت مسئله امنیت و مسئله ناامنی مطرح بود. شما شاهد این هستین که برای اولین بار مسئله ترور سیاسی در دوره اوایل ناصرالدین شاه به بعد توسط گروه‌های بابی مطرح میشه، همینطور در دوره بعدش توسط بهائی‌ها در ایران، در عثمانی مسئله ترور سیاسی، چه ترور دگراندیشان، چه در نزاع‌های داخل مخالفین بهائیت و جانشینی بهاءالله و سپهازل که به شدت موجب درگیریشون میشه و ناامنی ایجاد میکنه و این مسئله تروریسم مسئله رو امنیتی میکنه. نمونه‌های بسیاری داریم که بسیار از این ترور با دستور مستقیم از رهبری جامعه بهائی و بهاءالله انجام شده و در واقع یک آغاز این ناامنی که از زمان امیرکبیر به بعد شروع شده و ادامه داره به انهای مختلف، نه لزوما به مفهوم تروریست، به مفهوم عدم اطاعت از قانون و وضع موجود، چیزی که جامعه بهائی ادعاشو داره که ما همیشه قانونمند هستیم و تابع حکومت وقت هستیم، باعث شده که فضا امنیتی بشه و برای سرکوب یا تضییع حقوق فراهم بشه. بنابراین بدون توجه به این شرایط و فقط با پرداختن به این نکته که در طول تاریخ یک عده‌ای از کسانی که منتقد به یک اعتقاد خاصی هستند در طول تاریخ سرکوب شدند و مورد ستم واقع شدند، این کمکی به بحث نمی‌کنه.
اجازه بدید ما همینجا به آقای ثابتان، به حال چون نکته‌ای که مطرح می‌کنید ایجاد ناامنی توسط جامعه بهائیان و بعد مسئله ترور رو که مطرح می‌کنید، خب به حال نکته مهمی است که من خواهش می‌کنم آقای ثابتان اگر پاسخی دارن در این زمینه به ما بگن.
بله، این که جامعه بهائی منشأ ترور و گویا بانی ترور بودند و دولت ایران برای حفظ امنیت مجبور شد که این ترورها رو واپس بزنه، اصلا یک مسئله است که من در هیچ تاریخ نویسی ندیدم. و البته متاسفم که عرض کنم این تهمت‌ها رو اون موقع زدن، هنوز هم میزنن. البته من این رو انکار نمی کنم که بله، بعد از این که سید علی محمد باب بنیانگذار آیین بهائی رو به دستور امیر کبیر به شهادت رسوندن و تیرباران کردن، خب بعضی از دو سه نفر بابی که واقعا متشنج شده بودن سعی کردن نازدیشا رو ترور کنن. این یک عمل از دیدگاه بهائی شنیع و غیر قابل قبولی بود. اونها به مجازات خودشون رسیدن. ما اگر بخوایم یک جامعه چند صد هزار نفری اینها رو بخوایم قربانی این بکنیم که دو نفر اومدن و به شاه ترور کردن، اگر ما با این منطق بخوایم جلو بریم، پس باید الان تمام ایرانی ها بیان و هرچی عرب هست بکشن، برای که هزار سال پیش اعراب به ایران حمله کردن. یعنی این یک روانشناسی است که بهش میگن blaming the victim، یعنی کسی که قربانی مقصره. و اینکه ایشون فرمودن که اصلا این ترورها به طور رسمی از طرف بهاءالله بوده، واقعا من نمیدونم کدوم مدرک و کدوم شاهد تاریخی میتونه بیاره نشون بده. البته مقالاتی هست که
آقای تفرشی کدوم مدرک و کدوم سند تاریخی؟
بله، در کتاب تنبیه نائمین خواهر بهاءالله اولا راجع به ترور ناصرالدین شاه دقیقاً اشاره در نسخه خطی که در ماسه دانشگاه کمبریج از نسخه دابران اشاره میکنه به اینکه ترور ناصرالدین شاه به فرمان بهاءالله صورت گرفت. بعد ترورهای متعددی است، کشتن میرزا اسدالله دعیان بوده، کشتن سید محمد اصفهانی بوده که باز اشاراتی در منابع مختلف است، میرزا خان کرمانی در هشت بهشت چندین اشاره در این مورد داره، مولا محمد جعفر نراقی که توسط مخالفین کشته میشه، هادی دولت آبادی اشاره به چند ترور داره از جمله ابوالقاسم کاشانی و همینطور علی محمد اصفهانی، مولا رجب علی قهیر. شما اگر نوشته اید و برانو بخونه راجع به سالهای نخستین آیین بهائی، خب اونم خیلی اشارات متعددی داره در کتاب معروفش راجع به جنبش بابی. بحث اینه که ما داریم راجع یک پدیده‌ای صحبت می‌کنیم که الان به صورتی داره خودش رو جلوه می‌کنه که خب تا حد زیادی تغییر شکل پیدا کرده، منعطف شده، ولی این در طول تاریخ اینطور نبوده. نمونه مشخصش همین چند روز پیش در کنفرانس که در دانشگاه وین برگزار شد من شرکت داشتم، پنل بود در مورد طاهره قرة‌العین. شما جرأت نمی‌کنید در جامعه آکادمیک اشاره کنید که طاهره قرة‌العین آدمی که در ابتدا مورد نفرت جامعه بهائی بوده و کم کم جوری وانمود بود که از ابتدا بهائی بوده، در صورتی که زمان ظهور و حضورش اساساً بهائیت وجود نداشته، کم کم آنچنان پیرایه‌هایی بهش بسته شده در مورد زندگیش که شما تعجب می‌کنید چطور در طول تاریخ این. حالا من از کلمه دروغ نمی‌خوام استفاده کنم که البته شاید بشه استفاده کرد، ولی حداقل به تعبیر خانم تاچر عرض می‌کنم که در راستگویی بسیار مقتصد هستند در جنبش بهائی. و به نظر می‌رسه که اگر صرفاً روی این بحث بریم که صد صفر قضاوت کنیم که یک جامعه‌ای است که کاملاً مظلوم است و چون مظلوم است بر حق است و مشروع است، اگر روی این بخوام قضاوت کنیم به هیچ جا نمی‌رسه. مظلومیت به هیچ وجه مشروعیت و حقانیت ایجاد نمیکنه.
البته طاهره قرة‌العین که شما اشاره کردید محبوب مسلمانان هم نبود آقای تفرشی و بحث مستقلی است.
من
خواستم فقط این پرانتز اینجا باز بکنم.
ولی من
این که میفرمایید که مظلومیت مشروعیت نمیاره، حالا قبل از این که برگردیم با آقای ثابت ها، من میخوام این رو از خودتون بپرسم که ولی مشروعیت میتونه که به گروه هایی که در اقلیت هستن توان و قدرت مواجهه با اون مشروعیت ندارند یا دسترسی کافی به منابع مشروعیت ندارند ظلم بکنه؟ بنابراین برعکس این کاملا ممکنه آقای تفرشی.
نه ببینید، حرف شما در صورتی که درسته که رهبران جامعه بهایی به ادعای خودشون در مورد اینکه در کشوری که زندگی میکنن تابع قوانین و مقررات حاکم بر اون کشور باشن و قبول میکنن، ولی شما در شرایطی که مواجه هستین که بزرگترین لابی های بین المللی علیه ایران توسط جامعه بهایی انجام میشه، بزرگترین اقدامات جهانی و چه در سازمان ملل و چه در مؤسسات دیگه بین المللی تینک تنک‌های ضد ایرانی علیه ایران هست، طبیعیه که یک حکومتی میره به سمت امنیتی جلوه دادن موضوع و باش برخورد خشن میکنه، سخت‌تر و سفت‌تر برخورد، زور داره، قدرت هم داره و پول هم داره و دفاع میکنه و میره با یک خطر جدی آنی و گسترده و سازمان یافته مواجهه.
آقای ثابتان، الان پاسخ شما به صحبت‌های آقای تفرشی چیست؟ آیا گروه‌های بهایی شما به عنوان سخنگوی جامعه بهایت همکاری مشخصی دارن علیه جمهوری اسلامی ایران؟
اول اینکه در مورد همون ترورای سیاسی ایشون رجوع کردن به کتاب تنبیه النائمین، هشت بهشت، هادی دولت آبادی و غیره و غیره. تمام این منابع رو که ایشون گفتن همه منابع ازلی است که دشمنی و خصومت دیرینه با آیین بهائی داشتن. هیچ بهائی کسی رو نکشته، همونطور که عرض کردن یک یا دو مورد بوده که ما بهش اذعان میکنیم و کاملا اون رو محکوم میکنیم، ولی این که در مورد مثلا اسدالله دیان رو بهائی‌ها کشتن، منابعی که شدن همه منابع ازلی. برید در ایران گلوبال یک مقاله هست که چه کسی اسدالله دیان رو کشت، این کسی که نوشته نه بهائیه، و ایشون کاملا نشون داده که اسدالله دیان رو یک ازلی کشته نه بهائی. ایشون دارن از آیین بهائی یک لابی بین المللی درست میکنن که گویا نشسته فقط منتظر است که بینه ایران چیکار میکنه و بر ضدش قیام بکنه. باید عرض کنم که قطعنامه هایی که جامعه جهانی بهائی بر علیه ایران نوشته فقط و فقط در مورد نقض حقوق بهائیان هست. حالا اصلا ما بگیریم که چند نفر بهائی، هر چند نفری که ایشون میفرمان در تاریخ بهائی کسی رو کشتن، الان چطور؟ الان آیا چند نفر بهایی رو ما میشناسیم که جلیقه انتحاری به خودشون بستن و خودشون رو منفجر میکنن یا حتی کسی رو در ایران کشتن؟ آیا واقعا جامعه بهایی الان باید تاوان یک مسئله تاریخی رو پس بده؟ چرا اومدن هزارها نفر از بهاییان رو از کار بیکار کردن؟ چرا اومدن 200 نفر از رهبران بهایی رو کشتن؟ چرا اومدن جامعه محصلین بهایی رو از تحصیل محروم میکنن؟ حتی قبرستان‌های بهایی رو میچن؟ آیا باید جامعه بهایی بشینه و از خودش دفاع نکنه، در حالی که در ایران هیچ گونه حق دفاع به جامعه بهایی نمیدن؟ صدها بلکه هزارها مدرک رسمی دولتی وجود داره که بهایی‌ها رو از کار اخراج کردن به خاطر اینکه بهایی خونه‌هاشون رو گرفتن نمیشتن به علت اعتقاد به فرقه زاله بهایی، کشتن به خاطر بهایی بودن.
از قضا برخلاف بقیه جوامع، محققین و آکادمیسین‌هایی که بهایی هستن، وقتی که قرار میشه که بحث علمی یا تاریخی یا تئوریکی راجع به موضوع بکنن، مرتبا با این مسئله مواجه هستن که موضوع باید با بیت العدل مطرح بشه، باید مورد تایید قرار بگیره و با تایید و صلاح دید اونها حرف بزنن.
آقای ثابتان، چنین فضای بسته رو تایید میکنید؟
به هیچ وجه.
حداقل در مورد خودم که میتونم بگم صورت گسل دیگران اگه تایید نمیکنن.
بله. نه، ببینید، جامعه بهائی یک نهادی است که در سازمان ملل نمایندگی داره و این نماینده جامعه بهائی است. ببینید، جامعه بهائی بیش از 200 تا بیانیه در مورد مسائل اجتماعی داره، در مورد مسائل روز داره. یک نمونه از این بیانیه های رسمی جامعه بهائی بیارن که فردی تخطئه شده باشه، آکادمیکی خدای نکرده زبانش بسته شده باشه، افراد بهایی البته مثل این مونه که ما بگیم که فرض کنید یک تروریست مسلمان هست، پس این نماینده این است که جامعه اسلام تروریسته. خب البته این منطق به نظر من هیچ کس نمیپذیره، مطمئنن جناب تفرشی هم نمیپذیرن. جامعه بهایی میگه که هر کس که میخواد میتونه بیاد این دین رو تحقیر بکنه و اگر حقیقتی در این دین یافت اون متعهد بشه و گرایش پیدا بکنه، اگرم نیافت بره و دین دیگری رو قبول کنه. در جوامع دیگه می‌بینیم اگر یک کسی ضد اسلام یا ضد ادیان دیگه حضرت، این رو به ارتداد رفت میدن و میگن این باید محدور و دم هست، باید بکشینش.
آقای ثابتان، من نکته که اینجا میخوام مطرح بکنم این هست که خب به حال همونطور که شما گفتید فرد اعضای یک جامعه میتونن مشکلات اخلاقی داشته باشن، اصلا موضوع بحث ما نیست. آیا آقای تفرشی تمام این نکات که داریم مطرح میکنیم میتونه دلیل کافی بده به دست یک حکومت که حقوق شهروندی گروهی رو به هر دلیلی، یعنی به دلیل مشکلات اخلاقی که دارن، تعصبی که دارن یا هر نمونه دیگری که در جوامع مسلمان، مسیحی، یهودی، در همه جوامع ممکن دیده بشه، حق شهروندی اونها رو نقض بکنه، حق تحصیل اونها، حق انتخاب شغل اونها، و بعد زندانیان زیادی که ما از میان بهائیان داریم، اعدام هایی که در میان بهائیان خب به هر حال اسنادش وجود داره انجام شده، از این زاویه چه میتونید به ما بگید؟
بله، ببینید بحث رفتاری که حکومت و مردم و علما با جامعه بهائی دارن منحصر به شرایط بعد از انقلاب نیست و منحصر به فقط جامعه دینی هم نیست. شما اگر سابقه تعامل جامعه سکولار و حتی غیر دینی ایران رو با بهائیت در سالهای پیش از انقلاب هم ببینید، با روشنفکران چپ، با روشنفکران عرفی ببینید، اونها هم عمدتاً، نمیگم همه، عمدتاً با مسئله بهائیت رابطه و خاطر خوشی نداشتند. یه دلیلش این بود که در حکومت سابق، در حکومت پهلوی، خب بسیاری از کسانی که بر سر قدرت بودند یا خودشون یا از طریق ازدواج بهائی بودند یا به اصطلاح ارتباطاتی با جامعه بهائی داشتند که این یک قضاوتی رو به حق یا ناحق در مردم ایجاد کرده بود که حکومت پهلوی به نوعی به اصطلاح با جامعه بهائی که پیوندهایی داره، علیرغم اینکه در همون حکومت هم بالاخره مشکلات جامعه بهائی داشت، ولی در مجموع این قضاوت وجود داشت. مسئله حضور رهبری جامعه بهائی در اسرائیل هست که البته خب این پاسخ کلاسیک بهائی راجعش وجود داره که ما وقتی رفتیم اونجا و حله به اونجا تبعید شد، دولتی به نام اسرائیل وجود داشت. بله، ولی تعاملی که به هر حال منظما پروتکلی که با اسرائیل وجود داره به هر حال سوء زنها و سوالهایی رو ایجاد کرده در بین ایرانی ها. من واقعا معتقدم، اتفاقا اینو بذارید اینجا بگم خدمتتون، که برخورد سخت و خشن و خلاف موازین حقوق بشر با بهائیان در ایران به نظر من نه تنها مورد استفاده و مفید نیست برای منافع ملی ایران و حتی مسائل جمهوری اسلامی، فکر میکنم که در مجموع چیزیه که در یک دوره طولانی تر به سود خود بهائی‌ها انجام خواهد شد. به نظر من اگر من جای جمهوری اسلامی باشم این کار متوقف میکنم، نه تنها به خاطر منافع ملی و حقوق بشر، بلکه به خاطر مسائل خودم این کار متوقف میکنم.
ممکن این استدلالتون رو کمی توضیح بدین آقای تفرشی، این که به بچهای بهائی اجازه داده نمیشه که درس بخونن یا خونه هاشون رو،
شرایطی که الان در ایران ایجاد شده به خاطر این مسئله تضییع حقوقی که وجود داره در ابعاد مختلف، باعث شده که فضایی برای نقد جدی آکادمیک و منصفانه و عادلانه رو بگیره از مسئله بهائیت. شاید زیستن در این فضا مورد علاقه برخی از کسانی باشه که به اصطلاح از این مسئله سود میبرن و هیچ کس در ایران به نظر من نمیتونه و نمیخواهد دنبال این باشه که بهائیت رو ریشه‌کن بکنه. ریشه‌کن کردن بهائیت ممکن نیست، ولی مسئله سر قانونمند کردنش هست و اووردنش از فضای زیرزمینی به روی زمین.
این نکته که گفتین رو من حتما باید با آقای ثابتان ادامه بدم صحبت کردن در موردش رو، ولی یکی از بخشای پرسش من از شما با توجه به پژوهش‌هایی که در اسناد می‌کنید این بود که به هر حال یکی از نکات که مطرح میشه علیه بهائیت این هست که بهائیت دینیست جعلی. شما در این مورد چه توضیحی میتونید بدید که به چه دلیل گفته میشه که بهائیت دینیست جعلی؟
در کشوری که به هر حال اکثریت این کشور بیش از 90% این کشور مسلمان هست، تلاش برای جا انداختن یک دین جدید حداقل در کوتاه مدت و میان مدت کار ساده ای نیستش و مردم به نظر من، یعنی بازی کردن با عواطف عمومی. بقیه اقلیت های دینی در ایران هم حالت اگریسیو و تهاجمی که بهائی در ایران دارن از جهت تبلیغ ندارن، ولی در جامعه بهائی چون بحث تبلیغ بحث اساس قضیه هست، من فکر می‌کنم به خاطر این تلاش برای جذب جامعه مسلمان که از سن کودکی هم صورت میگیره، این به هر حال در یک جامعه که بیش از 90% پیرو دیدگاه هستن، من نمیام قبول خوبه یا بده، بحث ارزش داوری نمیخوام بکنم، ولی قابل هضم به هر حال نیستش.
بسیار خوب، این حقی که شما برای اکثریت قائل میشید البته قابل بحثه، ولی ما در اینجا متاسفانه فرصت نداریم که
من به عنوان واقعی چیز به عنوان توصیف گفتم.
ما از این عبور میکنیم. آقای ثابتان، پرسشم از شما اینه که چقدر اصلا جامعه بهائی با مقامات در اسرائیل در ارتباط هست؟
جامعه بهائی مرکزش در اسرائیل هست و این یک اتفاق تاریخی بوده، برای اینکه بهاءالله بنیانگذار آیین بهائی در زمان قاجار به اونجا تبعید شدن و البته غیر از این که جامعه بهائی در اسرائیل یک حضور اداری داره و اماکن مقدسش در اونجا، هیچ ارتباط سیاسی، هیچ ارتباطی با لابیگری سیاسی، مسائلی به مناقشات متاسفانه سیاسی بین اسرائیل و کشورهای دیگه به هیچ وجه وجود نداره. یعنی متاسفانه جمهوری اسلامی از این مسئله داره سوء استفاده میکنه برای اینکه جامعه بهائی رو به یک نحوی مورد تنفر مردم قرار بده که چون اینا اسرائیلی هستن پس صهیونیست هستن و غیره و غیره و غیره. اما در مورد مسائل تبلیغی که ایشون اشاره کردن، باز من تاکید میکنم ایران به هیچ وجه اجازه نمیدن که بهائی‌ها هیچ گونه کتاب، هیچ گونه
وبسایتی داشته باشن. تمام وبسایت‌های باهائی همه الان فیلتر شده. به محض اینکه یک فرد باهائی دهنشو باز بکنه بخواد یک مقدار در مورد آموزه‌های باهائی صحبت کنه، دستگیر میشه و میگن شما دارید تبلیغ میکنید، در حالی که ایران از امضا کنندگان میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است که در ماده 18 و 19 خودش گفته هر کسی حق آزادی فکر و وجدان و مذهب دارد و هر کسی حق اینو داره که بتونه باورهای خودش رو ابراز بکنه. باهائیان نمیتونن در مورد دینشون حرف بزنن، نه تنها نمیتونن حرف بزنن، بلکه اگر یک کسی روی سنگ قبرش چیزی غیر از اسم خودش نوشته باشه باهائی باشه، این تبلیغ محسوب میشه. اگر یک باهائی مغازه خودش رو در روز تعطیل باهائی تعطیل بکنه، این داره نشون میده که باهائی و داره تبلیغ میکنه. اگر رفتار باهائی بکنه، از دوستان خود من اومدن دستگیرشون کردن، گفتن تو تبلیغ کردی، گفته به خدا من با کسی صحبت نکردم، گفتن نه تو داری با عمل تبلیغ میکنی. شما تصور کنید، یعنی باهایی اگه نفس بکشه تبلیغ میکنه. خب اگر ما به این نحو بخوایم جلو بریم، پس سوال اینجاست که باهایی واقعا چطوری میتونه در ایران زندگی بکنه؟
اجازه بدید من به آقای تفرشی برگردم و این پرسش رو از ایشون بپرسم. آقای تفرشی، شما بهایت رو دین سیاسی میدونید و بعد پرسش بعدی من این خواهد بود که اگر بدونید آیا این اشکالی برای یک دین محسوب میشه، چون مسلمانان هم دیانت خودشون رو عین سیاست میدونن؟
ببینید، پاسخ شما، سوال شما خیلی مشخصه. این که یک دین سیاسی باشه یا نباشه بستگی به آموزه های اون دین و رهبر، نظرات رهبران اون دین داره. اسلام برای خیلی و البته نه برای همه یک دین سیاسیه و این ابراز میشه. مشکل از اونجایی شروع میشه که جامعه بهائی و رهبران بهائی ظاهرا خودشون رو سیاسی نمیدونن و از سیاست مبرا میدونن، ولی در عمل و در برخی نوشته های دیگه این تناقض وجود داره. من شما رو ارجاع میدم به کتاب حضرت ولی امرالله ظهور عرض الهی صفحه 32 که رسما شوقی ربانی آخرین رهبر یگانه جامعه بهایی اشاره میکنه که جامعه بهایی وظیفش ایجاد استقرار سلطنت جهانی بهایی است در دنیا. کاملا آشکار راجع به تاسیس دولت جهانی بهایی داره صحبت میکنه. بحث صلح اینو بحث ثانویه قضیه است.
و آیا این رو مردم
اجازه بدید من جمله رو تموم کنم. بگم این نکته راجع به بقیه آموزه ها که فرمودید، ببینید این مطلب شما فهمید، خب روی کاغذ هم اینا قشنگه و منم خب خیلی لذت میبرم و استفاده میکنم از نظر شما. همین اتفاق چون در یک سال اخیر مطرح شده، من عرض میکنم ما مواجه هستیم که در طول تاریخ رهبری جامعه باهائی ما یه دونه زن نمیبینیم و در اساسا هیچ وقت اجازه حضور زنان در رهبری باهائی داده نشده، ولی مدام شعار دفاع از حقوق زنان ما فقط شعار هستیم.
آقای تفرشی، حالا البته بحث حقوق زنان یا مشارکت زنان در قدرت یا تصمیم سازی اگر باشه یا بحث تشکیل حکومت اسلامی، بیشباهت به دین اسلام که نیست. میخوام ببینم چقدر
ادعا ندارن که ما اون که آخه ادعای وجود نداره.
چرا دیگه، حکومت اسلامی هم که معتقده که جایگاه والای زنان رو ما داریم و
ولی حکومت اسلامی که هیچ وقت نگفته که ما حقوق زنان رو بسیار زنان رو میخوام به عنوان رهبر جامعه معرفی کنیم و به عنوان سیادت اجتماعی بهشون بدیم، ولی جامعه باهی مدام داره اینو تبلیغ میکنه. شما دارین مقایسه میکنه یه چیزیه که تبلیغ و ادعای یک موضوع نداره و یک بخش دیگری که تبلیغ و ادعای موضوع داره.
جامعه باهایی در حقیقت اصلا اجازه بهش داده نمیشه که فعالیتی بکنه که بعد نشون بده آیا فعالیتی که میکنه در راستای ادعاش هست یا نیست. اگر شما در تاریخ باهایی نگاه کنید که از 100 سال پیش اولین مدارس برای ارتقاء مقام زن در ایران ایجاد شده، دیگه این حرف نمیزنید.
حالا با همه بحث هایی که دنباله دار هست در مورد برخورد اسلام و بهائیت در ایران، آقای تفرشی، آیا در آینده ایران میبینید که پلورالیسمی اتفاق بیفته که نه فقط مسیحیت و یهودیت بلکه بهائیت رو هم شامل بشه؟
ما یه پلورالیسم نجات داریم و یه پلورالیسم صدق. پلورالیسم صدق یعنی حق و باطل موضوع مطرحه، ولی در پلورالیسم نجات بحث رواداری و عدم ضرر زدن به دیگران مطرحه. در این مورد به نظرم بر اساس پلورالیسم نجات موضوع کاملا قابل تحقق و کاملا هم بستگی داره به تغییر رفتاری حکومت و خود بهائیان.
آقای ثابتان، شما چه فکر میکنید؟ نقش میدن به خود بهائیان هم در این ماجرا؟ آقای تفرشی، شما چقدر نقش خود بهائیان رو مؤثر میدونید؟
بله، من معتقد هستم که البته در کوتاه مدت به جامعه بهائی در ایران فرصت آزادی بیان و فرصت این که در امور جامعه بخواد اشتراک داشته باشه متاسفانه چون این چیزی امکان پذیر نیست، اما بنده خوشبختانه این رو در ظرفیت ایران میبینم و از دیدگاه من آینده ایران در حقیقت در گروه ایجاد این جامعه متنوع فراگیر دگرپذیر و دگردوس هست.
خیلی سپاسگزارم. من از هر دو مهمان برنامه آقای فرهاد ثابتان و آقای مجید تفرشی خیلی لطف کردین که در مناظره امروز ما شرکت
کردید. از جناب تفرشی میکنم.
خواهش میکنم. منم متشکرم از شما و جناب ثابتان.
و تا یک تابوی دیگر، خدا نگهدار.
یعنی خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص شربوت به حقوق بشر
دریچه مروری هفتگی بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران.
شنبه ها ساعت 8 شب به وقت تهران.